در ارتباط با روا گرفتن از کفار بود. روایات رو جمع‌بندی می‌کردیم که مقتضای روایات چیست. عرض کردیم که سه گروه روایت داریم، مطالبی رو در جمع روایات عرض می‌کردیم. گفتیم که به هر حال مشکل ما عمدتاً روایت 53 است. روایت سه مشکلش این بود که اثبات و حرمت ربا بین مسلمین و مشرکین کرده. ما در ارتباط با مشرک دیروز مطالبی رو عرض کردیم که به هر حال ببینیم با روایت سه چه باید کرد. عرض کردم که خب علاوه بر اون که موضوع له مشرک چیه و کثرت استعمال چیه، نکته بعد که باید بهش بپردازیم اینه که آیا خود روایت یه قرینه داخلیه داره که مراد و معنای مشرک رو تعیین کنه یا قرینه داخلی نداره. روایت 3 و 4 بعد. روایت 3 و 4 که عنوان مشرک در اون بود، آیا قرینه داخلی داره که ما بر اساس اون قرینه داخلیه بفهمیم که مقصود امام از مشرک چیست یا قرینه داخلیه نداره. قرینه داخلی که ممکنه در روایت وجود داشته باشه همینه که به امام زراره عرض کرد که اینها ممالیکن، مشرکین که ممالیکن. امام هم در جواب فرمودن که اونها مملوک توی تنها که نیستن، مملوک تو و غیر تو هستن. پس امام در جواب زراره نفرمودن که نه اینا که مملوک نیستن، حرن. امام گویا تأیید کردن که تو که گفتی مشرکین ممالیکن، بله مشرکین مملوکن، ولی امام فرمودن ملک تو ملک استقلالی و اختصاصی نیست، هم تو مالکی هم غیر تو مالکند. خب پس اون مشرکینی که امام در این روایت ازشون سخن فرمودند، یعنی زراره سوال کرد، اون مشرکینی هستند که به اونها ممالک گفته میشن. حالا ما باید نگاه کنیم که مطلق کفار مملوک مسلمان ها هستند یا نه فقط مشرکین به معنای کفار غیر اهل کتاب مملوک مسلمان ها هستند. خود این میتونه قرینه ای باشه که مشرک در روایت سه مقصود آیا مطلق کفارن یا به خصوص کفار اهل کتابن. در ارتباط با مملوک بودن، تقریبا فقها اساسا نظرشون اینه که این که قرار باشه کافری مملوک ما باشه، این صرف کفر دلیل بر مملوک بودن نیست. یعنی رقیت اونها بر ما در فرضی است که ما به هر حال تسلطی بر اونها پیدا کنیم و اونها رو تحت رقیت خودمون در بیاریم، ولی صرف این که کفاری وجود دارن ما نمیتونیم بگیم که ما کلی برده داریم الان در عالم، جمعیت کفار این مقدار هستن و اینا همه ممالک ما هستند و میملک ما هستن. تقریبا این میان فقها ثابته. ولی حالا در ارتباط با مملوک بودن، این که اونهایی که ما میتونیم اونا رو به رقیت در بیاریم و تسلط و تفوق بر اونها اگه پیدا کردیم اونا میشن عبد ما و خلاصه اما اما، اونا مطلق کفارن یا کفار غیر اهل کتابن؟ به کلمات فقها که مراجعه میکنیم، فقها میفهمن که نه، کفار اهل کتاب ممالک ما نیستند، بلکه میتونیم بگیم کفار اهل کتاب احرارند، آزادند. اون کفاری که ما میتونیم اونها رو به رقیت در بیاریم، اونا کفار غیر اهل کتابند. برقیت در بیاریم یعنی اگر ما این قدرت رو داشته باشیم که یک کافر رو پیدا کنیم و بگیریم و تسلط بر او پیدا کنیم و بشه این بنده ما، خب اون کافر کیه؟ کافر غیر اهل کتابه. حالا من یه آدرس براتون بگم، چون فقط به عنوان شاهد و نمونه دارم عرض میکنم، چون ما فقط قرینه داخلی روایت رو میخوایم بررسی کنیم. اون شاهدی که میخوام خدمتون عرض کنم در کلام آیه خویی است. ایشون ذیل این بحث که آیا میشه به زنان اهل کتاب نگاه کرد یا نمیشه نگاه کرد، کلامی رو از محقق در شرایع نقل میکنن که محقق در شرایع گفته است که اینها مثل کنیزند، چون مثل کنیزند پس میشه بهشون نگاه کرد. بله، ایشون میفهمن که یجوز و نظر الی نساء اهل ذمه، میشه به زنان اهل ذمه نگاه کرد چون اینها مثل کنیزانند. ذیل این بحث آیه خویی بحث میکنن که آیا اهل کتاب کنیزن یا کنیز نیستن. ایشون در اونجا میفهمن که اهل کتاب ممالیک نیستن بلکه احرارن، و ایشون میفهمن اگر ما بپذیریم که اهل کتاب ممالیکن، با بعضی از احکامی که در ارتباط با اهل کتاب در فقه ما ثابته سازگاری نداره، چون ما یه احکامی رو در ارتباط با اهل کتاب در فقه داریم که این با عبد بودن و مملوک بودن سازگاری نداره. پس بر اساس اون احکام باید بگیم اهل کتاب چیان؟ اهل کتاب احرارن، آزادن، مملوک نیستن. البته خود آیه خویی میفرمایند که کلن مملوک بودن حتی غیر اهل کتاب حتما با استرقائه، یعنی اونا رو باید به رقیت در بیاریم، ولی صرف این که یک کافر ولو غیر کتابیست معنیشی نیست که مملوک ما یا مملوک دیگریست. یعنی ایشون میخوان بفهمن در ملکیت و مالک بودن این استرقاء لازمه، ولی حالا صرف نظر از این استرقاء ما کیو میتونیم به رقیت در بیاریم؟ یعنی ما میتونیم یه کافر اهل کتاب رو هم به رقیت در بیاریم یا کافر اهل کتاب رو دیگه نمیتونیم به رقیت در بیاریم؟ نکنید اصلا بحث استرقا اختصاص به جنگ نداره. استرقا من همین الان عرض کردم، مثلا استرقا رقیت در آورده، شما میتونید به رقیت در بیارید یه کافر رو، اگر شما یه جایی تسلط پیدا کردید یه کافری رو در بندش بکنید و بعد تملکش بکنید و هیچ محضوری هم نداشت، بنابر این که اینها ممالیکن این اتفاق خواهد افتاد، پس لازم به جنگ نیست دیگه. اگر کافر غیر اهل کتاب، اونایی که لائیکن اصلا خدا رو قبول ندارن، یه مسلمانی بتونه این رو در بند بکشه و تملکش کنه، مثل زمینی که شما میتونین حیازتش کنین، اگر بتونید خب شما میشید مالک و هم میشه مملوک شما. پس این ممالک بودن اختصاص به بحث جنگ نداره که ما بگیم در جنگ چه اتفاقی میفته. فعلا مملوک بودن اونا، حالا در جنگ هم باز سخنه. بله، در ارتباط با جنگ بحث اهل حربه، ما الان بحث اهل حرب رو نداریم، یعنی صرف کافر بودن سبب مملوک شدن باشه. اون که اهل حرب و محاربه با ماست و در حرب چه اتفاقی میفته، اون بحث اهل حربه به عنوان اهل حرب، ولی به این عنوان که صرفا اینها دین اسلام رو قبول ندارن، هر کس دین اسلام رو قبول نداشت مملوک مسلمان هست یا مملوک مسلمان ها نیست، این فعلا محل بحثه. خب فرمایشات آیه خویی رو عرض میکردیم. آیه خویی کلن میفهمن ملکیت حتما باید تملک بشه، و صرف این که حالا یک کافری هست معناش نیست که مملوک ما یا مملوک همه مسلمان هاست. ولی ایشون این مسئله رو میگن در خصوص اهل کتاب نیست، چون اهل کتاب احکامی در مورد اونها داریم که این احکام با آزاد بودن اونها میسازه. چی اون احکام؟ ایشون به دو حکم به تو این بحث اشاره میکنن. یه حکم حکم دیه است. آقای خوبی میفهمن اگر کسی یک کافر کتابی رو بکشه باید به اقرباء کافر کتابی دیه بده. یه حکم فقهی است. البته در ذمه اسلام باشه که قطعا همینه، بله در ذمه اسلام باشه که حتما همینه، ولی حرفی که آقای خویی میزنن اینه که به هر حال کافر کتابی را اگه بیدلیل کسی کش حتی در غیر ذمه اسلام دیهش لازمه و دیه او رو باید به اقربا بده. حالا نکته ای که آقای خویی میخوان استفاده کنن نسبت به حریت کافر کتابی، میگن اگر کافر کتابی رق باشه دیه رو باید به مالکش بدن نه به اقربایش بدن. این که میگن دیه رو باید به اقربا داد، این معناش اینه که مملوک کسی نیست، این حره، مثل یه مسلمانی که اگه کشتید باید دیه رو بدید به کی؟ به ورثش باید بدید، به اقربایش باید بدید. ایشون میفهمن التزام برقیت اهل کتاب با این چنین حکمی در فقه سازگاری نداره، خود این نشون دهنده حریت اهل کتابه. درسته؟ مالک، حالا اینو چون من بعدش میخوام بحث کنم، نکنید فعلا بحث اینه که به اقربا چرا بدیم، باید به مالک بدیم. حالا مالک دولت یا حاکم اسلامیست یا مالک کل مسلمانان یا مالک شخص خاص، ولی به اقربا نباید بدیم. آقای خوبی میفهمن این که به اقربا باید بدیم این نشانه حریت این هاست. بحث دیگه که مطرح میکنن بحث ارثه. ایشون میفهمن اگه اهل کتاب فوت کنن اموالشون به ورثشون میرسه، در حالی که اگه رق بودن اموالشون به ورثه نمیرسید. پس همین که به ورثه میرسه این نشان دهنده چی؟ نشان دهنده حریته. پس ممالک بر اهل کتاب صدق نمیکنه، ممالک بر کافر غیر کتابی صدق میکنه. فقط چین فهمید؟ آره بله، نباشه بازم هست. خب اما ما در این بحث روایاتی داریم که اون روایات دلالت میکنه که اهل کتاب هم ممالیکن، اما ممالیک امامن، مملوک امامند. ما در بحث مملوک بودن اهل کتاب روایاتی داریم که اون روایات دلالت میکنه که اهل کتاب مملوکن، اما در اون روایات داره که اینا مملوک امامن. پس ما یک کفاری داریم که مملوک کل مسلمینن، یک کفاری داریم که خصوصا مملوک امامند. حالا من به دو تا روایتش اشاره کنم. یکی صحیحه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام، سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، یه کسی زن مسیحی داره میتونه یه زن یهودی هم بگیره. سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية، این در ارتباط با یه مسلمانه، یه مسلمانی که زن نصرانی داره میتونه زن یهودی بگیره یا نه؟ حضرت فرمودن فقال ان اهل الكتاب ممالیکون للامام، اهل کتاب ممالیک امامند. و ذالک موسع منا علیکم خاصه فلا بأس ان یتزوج، اینا مملوک ما هن، مملوک ما هن، ما هم اجازه میدیم به شما. موسع منا علیکم خاصه، اجازه میدیم که اگر یه زن مسیحی داشتید یه دونم یهودی بگیر. خب اینجا تصریح به چی شد؟ اینکه اهل کتاب ممالیک للامامن. وقتی امام فرمودن مملوک ما هم، خب این مملوک ماست دیگه، عبد ماست، امام ماست، ما هم اجازه میدیم شما این چه این کاری رو انجام بدید. یعنی هم فرمایش حضرت هم اون تطبیقی که امام کردن که دلالت کرد بر اینکه اینها هم ممالیک هم. چیم فهمید؟ نه، این یه بحثی است که اون چهار زنی که آدم میتونه بگیره آیا میتونه اون چهار زن رو از اهل کتابم بگیره یا نه. در ارتباط با زنهای اهل کتاب اصلا اجتماع خودش یه مسئله خاصه که مثلا با چند تا زن آزاد چند تا زن مملوک میشه گرفت یا با چند تا زن غیر اهل کتاب زن اهل کتاب میشه گرفت، روایت متعددی تو این قضیه داریم که بحث در اینه که ما اگر زن مسیحی داشتیم میتونیم زن یهودی بگیریم یا دو تا مسیحی داشته باشیم یا مملوک داشته باشیم هر داشته باشیم، خودش یه مسئله است الا ربطی به اجازه از خانمو نداره. بسیار خوب، یه روایت. روایت دوم، من این رو وسائل جلد 20 نوشتم، کتاب النکاح باب 3 حدیث 2. روایت بعد روایت زراره است عن ابی جعفر، این موثقه است. قال سألته عن نصرانیه کانت تحت نصرانی فطلقها هل علیها عده؟ یه مسیحی زن مسیحی داشته، اون زنشو طلاق داده، آیا اون زن مسیحی مثل یه زن مسلمان باید عده نگه داره؟ فقال لا، لأن اهل الكتاب ممالیک للامام. حضرت فرمودن که چون اهل کتاب مملوک امامند و عده هم لازم نداره. بعد حضرت فرمودن که حالا دارن امام استدلال میکنن چجوری اهل کتاب مملوک امامند، میفرمان همونطور که عبد یه درصدی به مولای خودش میده، اهل کتاب هم جزیه میدن به امام. خود این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که اهل کتاب مملوک امام هستن. این کافی جلد 6 صفحه 174 من نوشتم دوم. خب این روایت دلالت کرد که پس اهل کتاب هم مملوکن، با این تفاوت که اینها مملوک امامن، اونا مملوک مسلمینن، پس ممالیک به اهل کتاب هم صدق میکنه. درسته؟ چی میفهمید؟ یعنی اهل کتاب و غیر اهل کتاب بودن؟ کافرهای غیر اهل کتاب مملوک کل مسلمینن. مملوک کل مسلمینن یعنی هر مسلمانی میتونه یه کافر غیر اهل کتاب رو به رقیت خودش در بیاره، اگه همچی تسلطی داشته باشه میتونه به رقیت خودش در بیاره، ولی کافر اهل کتاب رو مسلمان ها خودشون استقلالا نمیتونن این کارو بکنن. اما مملوک امامن، امام میتونه از اونها جزیه بگیره و امثال اینها. پس کفار اهل کتاب هم مملوکن به این دوره باید. چرا زمین؟ که جزیه میدن؟ خب یعنی بعد از قبل از جزیه مملوک نیستن، بعد از جزیه مملوکن؟ جزیه به خاطر این میشه از اونو گرفت که مملوکن. البته ممکنه یه اهل کتابی باشن که در تمکین حکومت اسلامی نباشن، مثل اون کافری هستن که من و شما نتونستیم تملک کنیم، اینا میشن مثل اون کافری که ما نتونستیم تملک کنیم، ولی اگه ما حریف بشیم و زورمون برسه خب این کارو میکنیم دیگه. الان کاری که میبخشید داعش میکنن همینه دیگه، میگن خب کفار رو ما میتونیم تملک کنیم دیگه، پس برده میکنیم اینا رو، میگیریم به عنوان برده میفروشیمشون. کلن کافر رو میگن مسلمان میتونه اینو به رقیت در بیاره. نه امام چی نداره؟ ها بسته یاد. ها یعنی منظورتون از امام عبارت است از اون امامی که در مسند قدرته، جزیه نگرفتن امام نه این که نمیتونه بگیره به لحاظ شرعی و قانونی، بلکه به لحاظ اجتماعی این اختیار رو نداره، یعنی نمیتونه بگیره، مثل امامیست که خلاصه انفال در اختیارش نیست، مثل امامیست که بله در اختیارش نیست، قانونن مال اوست اما اون توانایی استملاک نداره. جزیه میگیریم یعنی این حق ماست، یعنی چون حق امام جزیه گرفتن پس اینا مملوک امام هم که امام جزیه میگیره. حالا البته اینا بحثای مختلف و تو درسوی داره، ما فعلا میخواستیم همین مشرکین روایت سه مسئله شو حل کنیم، به خاطر حل این مسئله گفتیم یه خلاصه نیم نگاهی به بحث مملوک بودن داشته باشیم تا ببینیم قرینه داخلی در روایت وجود داره یا نداره. بعضی از فقها ما نسبت به این دو روایت سندشان چیز بود، یکی صحیحه بود دیگری موثقه بود، میگن این که گفتن ممالک امام این تنزیلیه تسامحیه، الا نه اصلا اهل کتاب مملوک نیستن حرن، امام خواستن بگن که اینا مثلا در حکم ممالکن. از جمله خود آی خویی نظرشون اینه که نه، ما حتی ملتزم به این که اینا مملوک امام هم باشن نیستیم و اینا رو حر میدونیم، و این که گفتن مملوک امامن تنزیلا گفتن مملوک امامن، اینجا ملکیت تنزیلی است. من به این بحث کاری ندارم، خواستم فقط گزارش کرده باشم که بعضی هم مثل آی خوی اینطوری میفهمن. حالا این درست باشه، ملکیت تنزیلی یعنی داریم تشبیه میکنیم، تشبیه میکنیم که مثل مملوکن، مثل مملوکن به قول آی خوی در بعضی از جاها میفهمن مثل مملوک دیگه احترامی مسلمان رو ندارن. مثلا فرض کنید این که میگن به یه خانم مسلمان نگاه نکنید از باب احترام و شأن و شخصیت زن مسلمانه. خب حالا اهل ذمه کلممالیکن، کلممالیکن یعنی دیگه اون حرمت زن مسلمانو ندارن، از این جهت میشه نگاه کرد، جواز نظرم دارند. حالا عرض کردم مثال خویی که حتی ممالیک امام رو هم میفهمن بیشتر تشبیه و تنزیله و بحثش این نیست که واقعا مملوکن، همون معنای حقیقی مملوک. ولی خب حالا مملوک امام باشن یا نباشن، اونی که در روایت سه ما وجود داشت، روایت زراره وجود داشت، حضرت فرمودن تو به تنهایی مالک نیستی، تو و غیرت مالکین، پس ناظر به مملوک امام نیستن دیگه. پس چه اهل کتاب مملوک نباشن و چه مملوک باشن اما مملوک امام، ما در روایت سه قرینه داخلی داریم که مشترک در روایت سه غیر اهل کتاب هم. این نکته بود که میخواستیم عرض کنیم، این بحث ها رو مقدمه برای اون مطرح کرده. اگر ما بگیم کافر ذمی مملوک ما هم بعد جزیه میدن، نه اون باید شرایط جزیه باشه دیگه، شرایط ذمه رو باید رعایت کنه. اگه جزیه میدن شرایط ذمه است دیگه، نمیتونیم به عنوان خب معنون روایت سه رو عرض کردم، ما مشرکین در روایت سه رو گفتیم، حالا به روایت پنج هم میرسیم. درست آره، دیروز هم عرض کردیم مثلا مشرکین و ذمی به هر حال متفاوتن، فقط اون مشکل ما در مفهوم اولویت. بسیار خوب، اجازه بدید که من جمع این بحث رو با توجه به اقوال فقها بگم. یه مقدار طولانی شد، ما هر روز میخوام تمومش کنیم ولی تموم نمیشه بحث. اجازه بدید من چی میفهمه؟ آدرس آی خویی، موسوعه جلد 32 صفحه 23. بله، یجوز النظر الی نساء اهل ذمه، موسوعه آی خویی جلد 32 صفحه 23. خب در ارتباط با کافر حربی، در ارتباط با کافر حربی مشهور فقها ما معتقدن که ربا جایزه، ربا گرفتن جایزه و ربا دادن جایز نیست. پس نسبت به کافر حربی مشهور فقها اینو میگن. حتی فقها ما بعضیاشون میگن که اگر به هر حال کافر حربی هم باشه که امان هم داشته باشه، بازم میشه ربا ازش گرفت. پس نسبت به کافر حربی تقریبا اختلافی وجود نداره. ما در ارتباط با کافر حربی حتی میتونیم ادعا کنیم که اجماع وجود داره، یعنی مخالفی در این بحث نیست که میشه از کافر حربی ربا گرفت. غیر شیعه ابو حنیفه معتقده که ربا بین مسلمان و اهل حرب در دارالحرب جایزه، یعنی شما در سرزمین کفار میتونید از اهل حرب ربا بگیرید ولی در دار اسلام باز ربا رو ابو حنیفه جایز نمیدونه. شافعی و مالک و احمد معتقدن که ربا حرام است حتی از کافر حربی. پس کلن اهل سنت به غیر از ابی حنیفه اونم در مورد خاص برای ربا استثنایی نمیشناسن، اون ولد و زوج و اینا رو که هیچ کدومشون قبول ندارن، ولی در ارتباط با خصوص کافر حربی ابی حنیفه معتقده که ما از کفار حربی در دارالحرب میتونیم ربا بگیریم ولی در دارالاسلام نمیتونیم ربا بگیریم. خب پس ما در ارتباط با کافر حربی اجماع شیعه رو داریم نه اجماع مسلمین، چون اهل سنت در این قضیه با ما مخالفن. اما نسبت به کافر ذمی، در ارتباط با کافر ذمی بین فقها ما اختلاف وجود داره. مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی ابن بابوی، اینا قائل به عدم حرمتن، میگن جایز از کافر ذمی ربا گرفتن. مرحوم شیخ، مرحوم ابن ادریس حلی، قاضی ابن دراج، اینا میگن حرامه. ابن جنید قائل به تفصیله. ابن جنید میفرماد که ربا گرفتن از اهل ذمه ای که در دارالاسلام مقیم هستند یا رفت و آمد دارند جایز نیست. پس اهل ذمه ای که در دارالاسلام مقیمند یا رفت و آمد به دارالاسلام دارند جایز نیست ازشون ربا بگیریم. اما گرفتن ربا از اهل ذمه ای که در دار حرب هستند اشکال نداره. فرض کنید دولت اسلامی ما اونقدر مقتدر بشه که مستعمراتی داشته باشه، کشورهای اقماری داشته باشه، درسته؟ در اون صورت به هر حال ما اگر اونقدر مقتدر بودیم که چند تا مستعمره هم داشتیم، کشورهایی بودن که در حقیقت ما برشون تسلط داشتیم، نه اینکه حالا سرزمین ما باشن اما بر دولت‌هاشون هم داشتیم، اینا ذمه‌اند دیگه. مستعمرات اونایی هستن که به اون دولت اصلی و مرکزی سالیانه مالیاتی پرداخت میکنن و به هر حال اونها هم یه حمایت‌های کلی ازشون دارند. این فرمایش ابن جنیده که ایشون تفصیل قائل بین اهل ذمه ای که در دارالاسلام زندگی میکنن و اهل ذمه ای که در غیر دارالاسلامن. سوالی که به ذهن شما رسید، میشه غیر دارالاسلام باشه و اهل ذمه باشه؟ جوابش همین بود که اگر یک کشوری کلن تحت حمایت دولت اسلامی است و داری جزیه میده به دولت اسلامی، اونجا دارالاسلام نیست چون کشور ما نیست، ولی چون تحت حمایت ماست و جزیه به ما میده، اونا هم اهل ذمه میتونن باشن. این تصور داره اهل ذمه مثل کشورهایی که مستعمرن و حتی کشورهای اقماری. دارالحرب در بعضی از اصطلاحات یعنی غیر از کشور ما، اصلا دارالحرب یعنی غیر از کشور اسلامی، دارالحرب یعنی غیر از کشور، در برابر دارالاسلامه. دارالاسلام و دارالحرب، دارالاسلام یعنی سرزمین اسلامی، دارالحرب یعنی غیر سرزمین اسلامی. آره، یعنی اصطلاح فقها از دارالحرب یعنی غیر از کشور اسلامی. نه، فقط جزیه میدن، مالیات میدن، اینها تحت سلطه ما هستن. البته شاید ما حمایتایی هم از اونا بکنیم، مثل همه مستعمرات. یعنی مثلا انگلستان کلی مستعمره داره دیگه، از همه این مستعمرات یه چیزی میگیره. گاهی وقتا مثلا منابعشون رو میگرفتن در برابر یه درصدی که با به عنوان هزینه های جاریشون میدادن، گاهی وقتی یک سرانه ازشون میگرفتن. انواع تعامل بین اون کشور مرکزی و کشورهای اقماری یا مستعمرات متفاوت. بله، دو مدل کشورن. کشورهای اقماری ذراتا مستعمره نیستن، ولی تابعن در یه مواردی از اون کشور مرکزی. هنوز ما کشورهای اقماری داریم، مستعمره به معنای رایج نداریم، ولی اقماری داریم. هنوز انگلستان کشورهای اقماری داره. بسیار. حالا من فقط، البته این مستعمره و اقماری اینا، این کلام ابن جنید نبود، من خواستم تشبیه بکنم از بابی که شما استغراب نکنید که چجوری در دارالاسلام نیست و اهل ذمه هم هست. خب پس عرض کردیم در ارتباط با اهل ذمه میان فقها ما اختلافه. بعضی میگن ربا گرفتن از اهل ذمه جایز است، بعضی میگن جایز نیست. جالب اینه که مرحوم سید مرتضی میفرمان جایز است للاجماع، اجماع وجود داره که از اهل ذمه جایز است. یعنی این ادعای اجماع از جناب سید مرتضی تو این قضیه، بله، البته به روایت هم استدلال میکنن. عمده روایت هم همون روایت پنج باب هفته که خوندیم، که حضرت فرمودن که بله. بسیار خوب، این اجمالی از فتاوایی که هست. من فتاوای فقهای خودمون رو از کتاب علامه نقل کردم و کتاب حرفهای اهل سنت رو از تذکره ایشون، تذکره الفقها جلد 10 صفحه 209 نقل کردم. بله، للاجماع و روایت استدلال مختلف، جلد 5 صفحه 83. خب حالا اجازه بدید حرفای شیرینی صاحب جواهر اینجا دارن اونا رو بگیم و ببینیم که با گفته صاحب جواهر باید چی کار کرد. البته غیر صاحب جواهر هم گفتن، حالا چون ایشون استدلالی گفتن، بعضیا در فقه فتواییشون اشاره کردن. خب اما جناب صاحب جواهر، ایشون اصلا بحث ربا گرفتن از کفار حربی رو دوست دارن بگن که سالبه به انتفاع موضوعه، چون کافر حربی مالک نمیشه اصلا که ما ازش ربا بگیریم. به خاطر این که میگن از کافر حربی شما میتونید ربا بگیرید، اون مالک نمیشود که بعد بگیم اخذ پول ازش بکنیم یا نکنیم. پس گرفتن از کافر حربی چیه؟ به عنوان ربا استنغازه. استنغاز یعنی پولی که تحت ید دیگری است و اون مالکش نیست، شما باید از یدش خارج کنید. حالا صورتاً چی میشه؟ میشه یه عقد ربا، یه معامله. و الا اصلا کافر حربی که مالک نیست که ما ازش ربا بگیریم یا نه. خب دیگه مثل همین مباحات اصلیه دیگه، هر کس دستش رسید حیازت کنه، استنغاز کنه ازش. به خاطر این اصلا بحث کافر حربی گویا ربا گرفتن سالبه به انتفاع موضوعه. این که میگن ربا جایزه بگیری یا نگیری، از یه مالکی است که تو داری سود میگیری، فضل میگیری. این آقایی که اصلا مالک نیست که، شما استنقاضن دارید از یدش خارج میکنید. و علاوه بر این مسئله که ایشون میفهمن، میگن و ما اجماع هم محصل داریم، هم منقول داریم، هم روایت داریم که از کافر حربی میشه گرفت. ولی به هر حال وجه کافر حربی عمدتاً بحث استنقاضه، نه بحث ربا گرفتن. یعنی تقریباً میشه گفت استثناء از حکم ربا هم نیست دیگه، که ما بگیم دلیل ربا تخصیص خورده و بعد بگیم دلیل ربا مثلا آبی از تخصیصه، یه روایت که ضعیف و سندم هست نمیتونه تخصیص بزنه، یا اجماع رو درش خدشه کنیم که این اجماع مدرکیه و امثال اینها، چون این اصلا تخصیص دلیل ربا نیست. خب بعد ایشون فهمن که اما روایت زراره که دلالت کرد بر این که ربا گرفتن از مشرکین حرام است، ایشون فهمن که ممکنه که این مشرکین مشرکین غیر حربی باشن، یعنی منظور اهل ذمه باشن. پس اینی که ما در ارتباط با کافر حربی گفتیم هم علل قاعده بود، هم اجماع داشتیم، هم روایتی داشتیم که هر چند ضعف سند داشت ولی منجبر به عمل اصحاب بود دیگه. روایت دو رو دارم عرض میکنم، درسته؟ اما روایت زراره، یعنی روایت سه باب هفت که میگفت ربا گرفتن از مشرکین حرام است، ایشون میفهمن ممکنه مراد از مشرکین یعنی اهل ذمه. پس منظور امام در روایت زه اهل ذمه باشن، اگه اهل ذمه باشن دیگه در این صورت منافاتی با این مطلبی هم که ما گفتیم نداره، اهل ذمه رو نمیشه ازشون ربا گرفت. فعلا روایت سه رو ایشون میفهمن. بله، ایشون میفرمان که ما در ارتباط با اهل حرب اجماع داریم که ربا گرفتن ازشون جایزه، ولی ربا دادن رو همه فقها ها میگن جایز نیست. در جواز ربا دادن فقط یه نفر از فقها شناسایی شده که قائله که از اهل حرب هم میشه ربا گرفت هم میشه بهشون ربا داد، و ایشون میفهمن که قاضی ابن براجه. ایشون معتقده که نسبت به اهل حرب هم میشه ربا گرفت و هم میشه به اهل حرب ربا داد. خب این در ارتباط با کافر حربی، که اون نکته تازه فرمایش ایشون همون بحث استنقاضه، که ایشون در حقیقت میخوان بگن که اصلا از موضوع ربا خارج است، نه لازم حکومت باشه نه لازم تخصیص باشه، و ما داریم از ید کافر حربی پولی رو خارج میکنیم. نه نه دیگه، اگه استنقاض باشه دیگه جایز نیست که ما بهش بدیم. استنقاض یعنی ما پولی رو از ید او خارج میکنیم، ولی دیگه این پولی از ید ما خارج بشه. علاوه بر این که ذیل اون روایت دو هم که منجبر به عمل اصحاب بود بر این دلالت میکرد، ولی چون اصلا دلیل قاعده همون بحث استنقاضه که این مسئله وجود نداره. خب اما در ارتباط با مسلمان و ذمی، ایشون میفهمن اگه قرار باشه ذمی از مسلمان بگیره حتما مشکل داره. اما اگر مسلمان بخواد از ذمی بگیره، ایشون میفهمن اشهر در میان فقهاء ما حرمته. مخالف سید مرتضی و ابن بابوی و شیخ مفیدن، ولی در مخالفت شیخ مفید ایشون تردید میکنن، میفهمن که در کلمات شیخ مفید به روشنی این مسئله پیدا نشده. پس صاحب جواهر معتقدن که مسلمان از ذمی نمیتونه ربا بگیره و حرام است. دلیل ایشون هم عمومات که دال بر حرمت رباست. خب حالا صاحب جواهر میخوان نسبت به مرسله صدوق اظهار نظر کنن که لیس بین المسلم و الذمیه ربا. ایشون میفهمن اولا مرسله صدوق مرسله است و چون جابری نداره قابل اعتماد نیست، پس به لحاظ سند میشه بی اعتبار. نکته دوم اینه که میفهمن ممکنه که لیس بین مسلم و ذمی ربا مثل لا رفس ولا فسوق باشه، یعنی لیس بین المسلم و ذمی ربا در حقیقت جمله خبریه است که مفاد انشاء رو داره. لیس یعنی نباید باشد، داره حرمت رو خداوند متعال میگه. اما این که فقره دومشو چه کار میکنن، چون مرء و زوجه ها فقره دوم بود، دیگه به اون اشاره نمیکنن. میگن ممکنه مقصود در اینجا مثل لا رفث ولا فسوق باشه. خب نکته سومی که صاحب جواهر میفهمن، میفهمن که ممکنه لیس بین المسلم و ذمی ربا ناظر به اصل غیبت باشه. خب اصل غیبت با اصل حضور چه فرق میکنه که در اصل حضور ربا جایزه و در اصل غیبت جایز نیست؟ ایشون میفهمن چون در اصل غیبت همه کفار کافر حربی هن. ما در اصل غیبت کافر ذمی نداریم. چجور ما کافر ذمی نداریم؟ خب چون امام وجود نداره که قرار داده ذمه ببنده، امام معصومه که باید قرار داده ذمه ببنده، اینا هم جزیه بدن به امام معصوم. وقتی امام معصوم وجود نداره که کفار با او قرار داده ذمه داشته باشن و به او جزیه بدن، پس همه کفار میشن چی؟ میشن کفار حربی. بله. حالا شاید امام مثلا نسبت به این کار تنفیذ میکرد به خاطر روان شدن امور مردم. خود امام جزیه نمیگرفتن ولی مثلا تنفیذ میکردن. حالا من اینا نکات تازه ایست که در کلام صاحب جواهر وجود داره خواستم عرض کنم. ایشون میفهمن که به هر حال ما ممکنه بگیم مثلا در عصر غیبت ما کافر ذمی نداریم، همه کافر حربی هم. کما این که الان مگه کفار اهل کتاب جزیه میدن؟ اون روز عرض کردیم بعضی از آن میان مالیات میدن. خب مسلمان هم مالیات میدن، مالیات که جزیه نیست. خب وقتی یه کافری جزیه نمیده کافر ذمی نیست دیگه. پس ما الان اصلا کافر ذمی نداریم. وقتی کافر ذمی نداریم گویا ایشون میگن کفار یا ذمیان یا حربیان، یعنی هر کافری که ذمی نبود میشه چی؟ میشه کافر حربی. بعد اینو دقت کنید، این تعبیری که صاحب جواهر دارن نسبت به کافر ذمی یا حربی در کلمات خیلی از فقهاست. خیلی از فقها کافری که ذمی نیست میگن کافر حربی، یعنی این اصطلاح خاصه ایشون نیست، ذمی در برابر حربی. پس حربی صرفا محارب نیست، بلکه اونی هم که عهد و پیمان داره، اونی هم که امان گرفته، اونی هم که هیچ گونه سر جنگی با ما نداره، اینا همه کافر حربی هن. کافر حربی یعنی غیر ذمی. به خاطر اینشون میفهمن خب اینا ذمی نیستن و حربی هن. چون ذمی نیستن و حربی هن، خب مشمول همون کفار حربی میشن که اجماع داشتیم، روایت داشتیم و اصلا گفتیم استنقاض از اونها جایزه. اصلا حقیقت شرعی نبوده کافر حربی، تو معنی لغوی استفاده شده کافر حربی، الا اینکه اصطلاح فقها ها رو باید پیدا کنیم. ولی فقها ها غیر از صاحب جواهر متعدد ما داریم که فقها ها حربی رو در برابر ذمی استعمال میکنن. حربی یعنی غیر ذمی، هر کی شرایط ذمه رو نداره میشه کافر حربی. روایت اهل حرب بود، روایت اصطلاح نبود، عرض کردم حقیقت شرعیه نبود، در معنای لغوی استعمال شده بود. معنای لغوی یعنی واقعا سر جنگ داشته باشه دیگه. ما عرض کردیم یه قسم از کفار هستن اینا مهاندن. خداوند متعال هم در قرآن فرمود که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این کافر مهانده دیگه، لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اون دسته کفاری که نه شما رو از دیارتون بیرون کردن نه سر قتال با شما داشتن، خدا نهی نکرده که ان تبروهم و تقسطوا الیهم. کافر مهاند به قرآن، شما میتونید با اونها رابطه خوب داشته باشید. یعنی ضرورتی نداره که ما با اونا بجنگیم، اموالشون رو بگیریم، غارت کنیم، زن و بچه‌شون رو به اسارت بگیریم. ان تبرعهم و تخسطوا الیهم. ولی خب بعضی از فقها میگن کافر اما ذمی است و اما حربی. حربی یعنی غیر ذمی. اگه قرار بود که صرفا به اون باشه که بله، ولی عرض کردم صاحب جواهر میگه ما استنقاض داریم، یعنی تنها کافری که مالش محترم است اون کافری است که در ذمه اسلامه. هر کافری که در ذمه اسلامه مالش محترمه، مالش محترمه یعنی شما نمیتونید از اموالش بردارید الا به یک قرار داده درست. هر کافری که از ذمه اسلام بیاد بیرون دیگه احترام نداره مالش، مالش محترم نیست. روشن شد؟ ایشون میخوان بگن کافر حربی نه که حتما باید بجنگیم، ما اون احکامش رو کار داریم. کافری که در ذمه اسلام نیست دیگه مالش احترام نداره، احترام نداره میشه اسلام باشه. درسته. من از کردم صاحب جواهر عمده استدلالشون تقریبا البته اجماع هست، روایت هست، ولی میگن استنقاضه. حالا ادامه بحث فرد. اللهم صل علی محمد.